در حد اعلی شیر و گوشت و پنج تولید کنه، نه اینکه مثل غزال قشنگ و خوشمنظر و مثل قناری خوشآواز باشه. یا مثلا وجود برتر انسان بینه که بیشترین تشابه رو به حق تعالی داشته باشه و مظهر اسماء و صفات و جمال و جلال خداوند باشه. اما داشتن چشمانی به تیزی چشمان عقاب و گوشهایی به تیزی گوشهای برخی حیوانات برای انسان وجود برتر و کمال نهایی تلقی نمیشه. به همین صورت در هر موجودی زیبایی به نحوه وجود افضل و برتر اونه. این تعریف از زیبایی شبیه تعریف سقراط و افلاطون از زیباییه که مطابق اون زیبایی بیشتر به اموری از قبیل مفید بودن، سودمند بودن و خیر و نیک بودن ناظره. ابن سینا سه چیز رو قیمت و ارزش زیبایی تلقی میکنه: داشتن نظم، داشتن تألیف و داشتن اعتدال، که نتیجه این سه باعث تناسب و هماهنگی میشه. یادمون نره که گفتیم در اینجا هر وقت صحبت از زیبایی میشه منظورمون همون هنره. تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی معمولا ما رو با یه سری کشمکش هایی روبرو میکنه که مثلا بعضیا میگن این تعریف صرفا شامل زیبایی های محسوس و مادی میشه، نه زیبایی های معقول و معنوی، مثل وجودهای بسیط، مثل وجود حق تعالی که دارای اجزا نیستن تا بخواد بین اجزا تناسب و هماهنگی باشه. اما بعضی دیگه در دفاع از تعریف پیشینی که گفته شد میگن که حتی در وجودهای بسیط هم نوعی هماهنگی و تناسب وجود داره. برای مثال در حق تعالی بین صفات گوناگونش هماهنگی هست، بین رحمانیت و رأفت خدا از یک طرف و قهاریت و جباریت خداوند از طرف دیگر هماهنگی وجود داره. در آثار فیلسوفان اسلامی حسن و زیبایی مساوی با خیر و نیکی تلقی شده، نه صرفا به معنای خیر و نیکی اخلاقی، بلکه به معنای خیر و نیکی هستی شناسانه و وجودی. ابن سینا زیبایی رو به ویژه زیبایی خدا رو اینطور تعریف میکنه که زیبایی خدا یعنی به گونه‌ای باشد که بر او ضرورت دارد چنان باشد. برای مثال قدیر بودن، لطیف بودن، کریم بودن و جواد بودن برای خداوند ضرورت داره. بنابراین اگر قدیر، لطیف، کریم و جواد نبود در واقع زیبا نبود. فیلسوفان اسلامی مشهد همه زیبایی ها رو زیبای مطلق یعنی حق تعالی میدونن. در دیدگاه اونا زیبایی های موجود در این جهان همگی سایه و جلوه ای از زیبایی حق تعالی است. ابن سینا میگه واجب الوجود دارای زیبایی محض و مبدا و منشأ زیبایی و حسن هر چیزی است. ملا صدر میگه هر زیبایی و کمالی پرتوی از زیبایی و کمال خداونده. یا در جای دیگه میگه حق تعالی سرچشمه هر نیکی و کمال و منشأ هر زیبایی و حسن است. ملا صدرا در جلد دوم اسفار هر زیبایی رو که در این جهان است سایه و پرتوی از زیبایی موجود در جهانهای بالا و عوامل دیگر میداند، که البته در آن عوالم خالی و عاری از هر گونه نقص و شعبه و تغییرند، اما در این جهان چون ماده هستند دارای نقص و تغییرند. هر نیرو کمال و منظره و زیبایی که در این جهان یافت میشه در حقیقت سایه و تصویرهایی هستند از آنچه که در جهان بالاست. در این قسمت از صحبت ها میخوام به نقش محاکات در هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلامی بپردازم. محاکات یا بازنمایی و حکایتگری طبق دیدگاه فیلسوفان اسلامی از جمله مهمترین برخی یا همه هنر است. در هنر شعر نقش محاکات اساسی است. شاعر چه بسا با شعر در ذهن مخاطب صحنه سازی و صحنه آرایی کنه، در واقع سوژه مورد نظر شکایت میکنه و نمایشی از اون در خیال و زمین شنونده ایجاد میکنه، که هرچه محاکات زیباتر باشه هنر شاعر افضل تره. تشبیه و تمثیل که در شعر نقش اساسی دارن نوعی محاکات هستن. برای مثال در این شعر که حافظ میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، آسمان و قرص ما در شبهای اول ماه که به شکل داس هست از مزرعه و درو کردن گندم حکایت میکنه و دوباره مزرعه و درو کردن گندم از اعمال و کردار آدمی در روز حساب و کتاب و حشر و نشر حکایت داره یا اون رو بازنمایی میکنه که مضمون حدیث شریف از دنیا مزرعه تا الاخره است. باید توجه کنیم که در هر محاکاتی سه عنصر نهفته است: حاکی یا اون حکایت کننده، محکی یا آنچه مورد حکایت واقع می شود، و حکایت یا عمل بازنمایی. در مثالی که زدیم قرص ماه حاکیست، داس محکیست و بازنمایی، و بازنمایی قرص ماه از داس حکایت است. همچنین قالب اشعار فردوسی حکایتگری و بازنمایی صحنه های جنگ های پهلوانان و قهرمانان ایران باستان است، یا اشعاری که در رسای سالار شهیدان گفته میشه نوعی بازنمایی و بازسازی صحنه های اتفاق افتاده در ذهن مخاطبه. خب گفتیم که در بعضی هنرها مثل شعر محاکات نقش اساسی داره و اگر معنای مورد نظر فیلسوفان اسلامی از محاکات رو مد نظر قرار بدیم، چه بسا هیچ هنری بدون محاکات و خالی و عاری از آن نخواهد بود. درک حضور و وجود محاکات در برخی هنرها آشکاره، اما در برخی هنرها پی بردن به محاکات به کار رفته در اون به تأمل نیاز داره. حضور محاکات در نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، فیلم و قصه نویسی بدیهیه، اما پی بردن به محاکات مورد بحث در هنرهای مثل خطاطی و موسیقی به تأمل نیاز داره. برای اینکه بهتر و بیشتر درباره زیبایی هنر و نقش محاکات در هنر بپردازیم، از شما دعوت میکنم در هفته آینده هم همراه ما باشید.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حقمان تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
امشب مهمون میاد، یه شامی چیزی درست کنی.
لبخندی زدم، مادرم گفت
چرا اینجا وایسادی؟ برو آماده شو، کلی کار هست مادر.
چرا اسم تو گذاشتن شیرعلی؟
والا این اسم پدر بزرگم بوده. پدرم بعد چند تا دختر نذر میکنه یه پسر خدا بهش بده و ببرتش کربلا.
پدرم دست من رو گرفت و توی دست شیرعلی گذاشت و گفت امانتم رو به دست تو میدهم، مراقبش باش. اصلا برای من خواب و بیداری و کار و خستگی معنی نداشت. وقتی قرار بود او کنارم باشد، عشقی را که به او داشتم حتی با بچه ها و پدر و مادرم هم قیاس نمی کردم.
اینا چیه؟ چرا زدینش اینجا؟
حاجی زده، عکس امام خمینیه.
امام؟ مگه شما نمی دونید این کارا جرمه؟
ولی حاجی ساواک،
ساواک و غیر ساواک برن به جهنم. میخوام بچه هم از همین الان عکس مولا و آقاشون جلوی چشمشون باشه.
حیف، تو رو نشناختیم حاجی. عزتی رو که خدا بهت داده امروز داریم میبینیم، امروز میفهمیم چه مقامی پیش خدا داریم.
از راهی که رفتم به خاطر حرف مردم و قصه زن و بچه و پدر مادرم بر نمی گردم.
وقتی اینطور بی پروا از رفتن می گفت، انگار آتش به تک تک سلول های بدن من می زد.
رفتم روابط عمومی سپاه، پسرم می خواد بره جبهه. گفت من برم حاجی رو راضی کنم که ردش کنن خط. عکس صفتر رو نشونم داد و گریه کرد.
هر دعایی داری زیر بارون بکن، من که هر چی دعا میکنم بی جوابه. تو که پاکی خانم، خدا دوست داره، تو رو خدا برای شوهر دعا کن. دعا کن از کاروان شهادت جا نمونم.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
خانم ما، نویسنده ساجده تقی‌زاده، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، راوی مهرخ افضلی، با همکاری جمعی از بازیگران رادیو، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
یار من از روی ماهش در نقاب اندازد، جان شیدای مرا در پیچ و تاب اندازد. روشنای نیم شبها ماه من می آید، این جهان بی نفس را جان به تن می آید. ماه عالم تا به من بی تو بی تابم کجای، روز و شب را روز و شب می شمارم تا بیای. نفس هایم می گدازد نی، ای قرار دل نگارا منتظر تا که، جان مشتاقان ندارد طاقت داغ پیاپی، منتظر تا ماه عالم تا به من بی تو بی تابم کجای، روز و شب را روز و شب می شمارم تا بیای. شب را روز و شب می شمارم تا بیای. یار من از روی ماش در نقاب اندازد، جان شیدای مرا در پیچ و تاب اندازد. روشنای نیم شبها ماه من می آید، این جهان بی نفس را جان به تن می آید. ماه عالم تو بی تابم کجایی؟ روز و شب را روز و شب می شمارم تا بیایی. ماه عالم تا به من بی تو بی تابم کجایی؟ روز و شب را روز و شب می شمارم تا بیایی.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در بیان استاد رحیم پور ازغدی.
دیگه فرمودن نصیحت ائمه مسلمین بر همه شما واجبه، یعنی همه امت باید سیاسی باشن، همه تون باید مراقب حکومت باشید، حکومت مراقب همه تون باشه، حکومت مراقب خودش باشه، مردم هم مراقب خودشون باشن. خب اینا با وجود این تعابیر اون زمان با فاصله کوتاهی بعد از پیغمبر آمدن گفتن که مسائل سیاسی کاری به چیز نداره، شما حجتون رو برید، کاری با حسین و یزید نداشته. ملت هم آمدن حج رفتن، اصلا نفهمیدن حسین حج رو نیمه کار گذاشته رفت، اصلا نفهمیدن، یعنی حج غیر سیاسی شده بود دیگه. حج غیر سیاسی شده بود، کثیف‌ترین و ظالم‌ترین خلفا و حکومت‌ها، حاکمان می‌آمدن حج، عبادت چونو می‌کردن، جنایت چونو می‌کردن، عبادت به جای خود، جنایت به جای خود. بنابراین امیرالمؤمنین وقتی به حکومت می‌رسه با فاصله 25 سال، تو همون 25 سال با اینکه 25 سال هم حکومت اسلامی بود به اصطلاح، ولی اینقدر مسائل تغییر کرده بود، همونایی که مونده بودن تغییر کرده بودن، زندگی‌هاشون، اخلاقشون، افکارشون، اعمالشون. اون نسل جدیدی هم که نبودن، یک کسایی بودن که زمان اصلا پیغمبر رو ندیدن، بعد پیغمبر به دنیا آمدن، حالا زمان حکومت علی 25 ساله، یعنی نسل جوان تو جامعه هم. نسل 25 ساله ای که پیغمبر رو ندیده، فقط از اسلام و حکومت های پس از پیغمبر رو دیده، حالا با علی روبرو میشه. شما فرض کنید یک جوان 25 ساله یه مرتبه با کسی روبرو میشه که داره میگه آقا با اون سبک حکومت قبل از من مشکل دارم. به ایشون بعد زمان بعد از ترور خلیفه دوم و اینکه خلیفه سوم میاد و شورای 6 نفره در حکم قبرگان ایام مساوی هر کسی دو تا رأی داره، رأی عبدالرحمن ابن عوف تعیین کننده است، ایشون فامیل جناب عثمانه از اموی هاست. به علی میاد میگه که آقا همه ما میدونیم تو از همه شایسته تری، ما تو هم میترسیم ازت، میترسیم که به قدرت برسیم ملاحظه ما رو نمی کنی، ما میترسیم همه چی رو به هم بریزیم. اگر قول بدی طبق قرآن و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنید، یعنی حکومت اسلامی ادامه قبل باشه و همون سبکی که تا حالا بوده، اگر قول میدی ادامه بدی درست به همون سبک، همین الان من نظرم که بدم دیگه نظر حاکم شما میشه رهبر میشه خلیفه شما. حضرت امیر میگه نه قول نمیدم من. چند نفرن که تو این جلسه وعده ندن؟ میگن حالا تو یک جلسه 5-6 نفری اینا هم رفقای خودمون و فامیلا و اینا دور همیه به هم میگم خیلی خوب. بعدم میگم که به نظر خودم دارم به سری شیخین عمل میکنم. کی به کیه؟ نمیگه. میگه نه، میگه من تغییر میدم اوضاع رو. من باید تغییر بدم. من بر اساس قرآن و سنت پیغمبر با اجتهاد خودم با تشخیص خودم عمل میکنم. من خودم تشخیص بیشتر و درسترم. من قبل از اونا مسلمان شدم، من همیشه با پیغمبر بودم، من قرآن و سنت رو بیش از اونا میشناسم. قبول نکرد. خب ایشون میتونست اون تو اون شورا این حرفو بزنه. ببینید وضعیت رو خیلی دقیق، خیلی وضعیت حساس و عجیبی بوده. و بعد از تعمیرتون عجب الاغا میگن حالا بعضی که به حکومت رسیدن میگن حالا بسم الله نیست که باید دوباره اسلام رو از اول تعریف کنیم. از دمین میگن اسلام دوباره قریب شد مثل روز اولش، روزی که پیامبر شروع کرد. تنها بود، پیامبر بود و من و خدیجه، چه دیده ما بود. دوباره اسلام در بعد از 2.5 دهه حضرت امیر میگن در این زمان دوباره اسلام قریب شد مثل آغاز، از شو آغازش ما دوباره تو اقلیت قرار گرفتیم. از تعمیر میگه دوباره حرف ما رو نمیفهمن، دوباره تن به اصول نمیدن، حکومت عوض شد، اسلامی شد، اما کسانی وارد حکومت شدن عقیده نداشتن. کار به جایی رسید که بخش شرقی امت اسلام توی جریان جناح معاویه نماز جمعه رو معاویه چهارشنبه خوند و بعد توجیه شرعی کرد، گفت چون جمعه شرایطی پیش میاد اینا که نشاید نتونیم نماز رو بخونیم، لذا ما برای که ثواب نماز جمعه نیافتیم چهارشنبه میخونیم تا چه سوی همه میخونیم بعد از شام. اینجوری اگه این انقلاب نشده بود ما خیلی از مسائل صدر اسلام رو نمیفهمیدیم، خیلی از مسائل پس از پیامبر رو نمیفهمیدیم. چجوری میشه یک کسایی تو دهه 60 شهادت طلب، تو دهه 90 دچار فساد مالی یا اخلاقی یا سیاسی یا اعتقادی؟ چطور میشه یک کسی تو دهه 60 تو صف مقدم ادبیات و شعر انقلابی، تو دهه 90 پناهنده شده به آمریکا و کانادا، اون موقع پناهنده میشدن به معاویه؟
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
بود. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یه شاعر زمان حکومت علی طرفدار علی شعرهای انقلابی میگفته، جزء جبهه حساب انقلاب اسلامی نبوده، جبهه امام. هر هفته یک شعر انقلابی. خبر میشه که آقا اینم تو زرد از آب در آمد، توی جلسه گرفتنش مشروب بخوردن جا دست جمعی، مواد میزدن مشروب بخوردن فلان و توی جلسه خیلی ها بودن، خبرش هم درس کرده همه جا یه خصوصی محرمانه هم نیست. هست همین فهمودن خب بریم شالله داشت بزن، بریم اون قانونی که زیاد کنیم فرق نمی کنیم چی چیه. گفتن آقا این علی شعر گفت، گفته به نفع شما علیه دشمنانتون، آبرومون میده. میشه یه جوری درد بگیریم خبرش رو کسی نفهمه اجرا نکنیم؟ اما ایشون فرمودن که نه نمیشه، چون اگر من الان با این کتابیان معنیش همونه که ما برای خدامون اجرا نمی کنیم، برای دیگران اجرا میکنیم. فرمودن خب حد شرابخوری معلومه، برید قانون اجرا کنید، برید حد جارش. گفتن نمیشه یواشکی بزنیم، فهمیدن نه این باید جلوی جمع بخوره، بقیه باید عبرت بگیرن، نگن که آقا اینا اونوری ها رو میزنن اینوری ها رو کاری ندارن، مردم باید بزنن ما اینوری اونوری نداریم. نخیر گفتن آبرش میره، فهمیدن خب بره دیگه، خودش میدونه که مگه نمیدونست. این فکر کرد حالا یه رانتی داره چون برای ما شعر گفته و برای انقلاب و تو حد ما و جناح ما مثلا، فکر کرد یه رانتیه، نه ما نمیتونیم بگذاریم. شلاق رو زدن، خانواده و کل قبیلهش آمدن تو جلسه تعمیر به عنوان اعتراض و تهدید که قبیله ما تو این همه اختلافات همش کنار شما بود، خیلی شما رو تنها گذاشتن، حتی از نزدیکانت ما کنار دیستادیم، شاعر و روشنفکر قبیله خدمت کرد به شما، این همه اونا دو و شعر علیه شما میگفتن، ایشون جوابشون داد. بعد از شعارهای این طرف ایشون ساخته هنرمند، این بود جواب کار ما. خلاصه جزء جنایت تو بود، هست همین فهمیدم مگه من چیکار کردم که اینجوری برخورد میکنید. یک مسلمانی یک تخلفی کرد، خداوند دستور داده در این مورد چه باید کرد، رسول خدا گفته در این موارد چه کرد، اون حد اون قانون اجرا شد تمام. مگه من گفتم ایشون دیگه هیچ ارزشی نداره، یک خطایی کردی چوبش هم باید بخوری تمام. دوباره حالا مثل قبل پیغام داد که حیف اون شعرهایی که گفتم، حیف اون شبهایی که بیدار موندم تا صبح به عشق تو، خلاصه جوشش هنری کردیم، حیف این همه کارایی که کردم، حیف فوشایی که خوردم از همکارام به خاطر دفاع از تو. چقدر بعد علی شاعرها و هنرمندها منو مسخره کردن، کفش دادن که برای علی شعری او تا نماز شب نخونی و هر روز روزه نگیری و راه نیفتی نوکر فقرا نشی ازت راضی نمیشه، برای او شعر میگی، میگه این همه منو اذیت کردن، علی من جلسازی کردن، من به خاطر شما مقاومت کردم، حالا با منم اینجوری، حتی این پیغام دادن که ناراحت نشو خوشو. تمام تلاش های ما برای همینه، برای توحید و برای عدالته، عدالت یعنی همین. شعر گفتی برای عدالت، پاش حاضر نیستی وایستی؟ مگه این همه شعر نگو، مگه تو برای من شعر گفتی، تو برای عدالت شعر گفتی، خب حالا اجرا کن. من اگه در مورد تو اجرا نکنم دیگه نمیتونم از توحید و عدالت حرف بزنم. چه کار کرد این شاعر؟ پناهنده شد به معاویه رسمنا و به امیر المؤمنین پیغام داد، او شعرهایی که به نفع انقلاب و تو و شما و اسلام و یه حرفا گفتن، او اسلام شما همه رو جبران خواهند کرد. یعنی حالا شروع میکنم کتاب و شعر از اون ور نوشتن. معاویه ما رو تحویل میگیره، خب او مسلمان، اسلام فقط قرائت شما که نیست، یک قرائت دیگه هم داده، اونجا هم میشه خلاصه شراب خورد، هم پول و زندگی تأمین، هم شعر برای اسلام میگه. ما رفتیم، حضرت علی علیه السلام نگفت حیف شد از دست رفت، گفت رفت که رفت، کل او شعرات و سخنرانیات و حرفات و اینا برای اونا هدف نبود، هدف توحید و عدالت بود، خودتو به باد دادی، کل او کارهای شعری و هنری که تو مبارزات کردی همش به باد رفت، برو. مگه من برای حفظ خودم از طریق شعر تو حاضرم تو را بر اصل اسلام ترجیح بدم؟ من و تو، خود من وسیله هم، چه برسه به تو و چه برسه به شعر تو، ما وسیله ایم، هدف اینه. فرمودن فهل هو الا رجل، آمدن گفتن آقا رفت، ایشون رفت، الان آب روزی میشه، میره تو رسانه های دشمن شعر میگه علیه شما، میره همه حرفاشو پس میگیره، آبرومون رفت. حضرت امیر فرمودن نه، آبرومون تامین شد. فهمیدن ما با خودمون شوخی نمی کنیم، ما یه اصولی داریم. فهل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله، چیزی نبود، یک مسلمانی حریم الهی رو زیر پا گذاشت، فاقمنا علیه حدا کان کفارتا، ما هم حد الهی قانون خدا رو که کفاره عملش بود در موردش اجرا کردیم، خیلی کار مهمه، ما نکردیم کاری که باید میکردیم کردیم، یه حد اقلی کار بود و اینجا جای بخشش هم نبود. خب اینا از تعمیر این الگوهایی که ساخت توی دوران. ببین توی جامعه چند هزار نفریه تو مدینه اون موقع، حالا بگو چند هزار نفر، ولی الگوهایی که ساخته برای جامعه های میلیاردی امروز دقیقا همون مسئله، هنوز همون مسئله است، پاسخ همون پاسخ است، خط و ربط همون است.
مدرسه علوی. Yeah.